ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه هکری بلک ریوارد بولتن‌های محرمانه مربوط به ارزیابی حاکمیت از اعتراضات اخیر را منتشر کرد. یک شهروند آمریکا به نقض تحریم‌های ایران متهم شد. نیروی انتظامی از آغاز به کار پلیس افتخاری و گشت رضویون در محله‌ها خبر داد. گروه هکری بلک ریوارد به یک بولتن سری دست یافته که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده و تاریخ آن 6 آذر ماه امسال است. در بخشی از این بولتن آمده که برخی از کارشناسان نظام به انباشت شبهه و مطالبه در میان نیروهای طرفدار نظام اشاره کرده و گفتند که بسیاری از نیروهای وابسته به نظام و حاضر در کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شدند. هشدار درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌ها در پی برخورد با فیلتر شکن‌ها، هشدار درباره ادامه یافتن شکست ابهت و اقتدار نظام و عملکرد کاملا انفعالی هواداران نظام با بحران اعتراضات از دیگر سرفصل‌های این خبرنامه است. در بخش دیگری نیز گفته شده که علی خامنه‌ای خواستار آن شده که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود. مخالفت علی خامنه‌ای با صدور کیفرخواست محاربه برای 80 نفر از معترضان و نشست جمعی از مسئولان حکومتی برای بررسی تغییرات در کابینه دولت رئیسی از دیگر نکات این فایل محرمانه است. دادستانی آمریکا یک شهروند آن کشور را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده. ری هانت از اهالی ایالت آلاباما به نقض تحریم‌ها از طریق برنامه‌ریزی برای ارسال کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت ایران متهم شده. به گفته دادستانی آمریکا، وی در سال 2017 با استفاده از شرکتی در آلاباما و از طریق ترکیه و امارات متحده عربی ارسال کالا به ایران را آغاز کرده بود. ریحانت 69 ساله، متولد ایران است ولی شهروندی آمریکا را دریافت کرده و با نام‌های عبدالرحمن هنتوش و رحمان هنتوش نیز شناخته می‌شود. تاریخ بازداشت او اعلام نشده ولی روز سه‌شنبه نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می شود. و حسین اشتری فرمانده انتظامی ایران از تقویت پلیس افتخاری و گشت رضویون در محله ها خبر داد. به گفته حسین اشتری، بیش از 100 هزار نفر پلیسیار در بیش از 12 هزار نقطه در سطح کشور به همراه گشت رضویون برای کمک به تامین امنیت در محلات به کار گرفته شدند. گشت رضویون از طرح‌های مشترک میان سپاه پاسداران و بسیج است که چند سالی است برای استفاده از نیروهای بسیجی در حوزه‌های مختلف به راه افتاده. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه 8 آذر رزمایش هوایی مشترک تازه‌ای را با آمریکا برای شبیه‌سازی حملات به ایران و نیروهای نیابتی آن آغاز کرد. پروازهای این رزمایش بر فراز اسرائیل و دریای مدیترانه در جریان است و تا روز 10 آذر ادامه خواهد یافت. مانور هوایی جدید اسرائیل و آمریکا در آستانه تغییر دولت و به قدرت رسیدن دوباره بنیامین نتانیاهو برگزار شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. حسین آریان:
برگزاری رزمایش مشترک بین آمریکا و اسرائیل چیز تازه‌ای نیست، ولی در زمان نخست وزیری نتانیاهو این همکاری واقعا خیلی شدت بیشتری داشت. بعد از اینکه دولت دموکرات، یعنی پرزیدنت بایدن، اومد سر کار، دولت جدید اسرائیل سعی کرد که با دموکرات‌ها یه رابطه بهتری برقرار بکنه برخلاف نتانیاهو، و برخی از همکاری‌ها رو دوباره اینا تجدید کردند. یعنی انتظار نمی‌رفت که دموکرات‌ها اون همکاری رو با اون شدت عدتی که معمولاً جمهوری‌خواهان داشتند با اسرائیل و همینطور با نتانیاهو، ولی حالا ورق برگشته، دوباره نتانیاهو داره میاد سر کار. با توجه به اون سابقه همکاری، این مانورها بیشتر و بیشتر خواهد شد. ولی نکات مهم اینه که میگن که یک علیه بعضی از مواضع ایران ما داریم شبیه سازی میکنیم و نکته دیگه در مورد گروه های نیابتی که در مورد گروه های نیابتی اگر واقعا اسرائیل این حرف رو میزنه این یه ذره قابل بحثه چون نتانیاهو یعنی اصلا به طور کلی اسرائیل تا حالا صدها بار مواضع ایران رو در داخل خاک سوریه در مکانهای مختلف نزدیک مرز عراق و سوریه و جاهای دیگه بمباران کرده. به هر حال اون شبیه سازی واقعا در این مورد خاص من فکر نمی کنم که منطبق با واقعیات باشه، یعنی یه حالت به حساب فقط بایستی نمایشی داشته باشه که از نظر به حساب دیپلماسی و سیاسی و اینا میگن که ما داریم شبیه سازی میکنیم علیه مواضع گروه های نیابتی ایران.
زاخی هانگبی سیاستمدار نزدیک به بنیامین نتانیاهو بعد از پیروزی اون در انتخابات دهم آبان گفت اگه زمان حمله به تأسیسات اتمی ایران برسه این امر در این دوره از نخست وزیری آقای نتانیاهو خواهد بود. آمریکا هم 2 ماه پیش بود تأکید کرد که تلاش برای احیای برجام دیگه در دستور کار واشنگتن قرار نداره. همه این شواهد رو اگه بخوایم کنار هم بگذاریم به نظر شما واقعا یک برنامه‌ریزی دقیقی دارن صورت میدن برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران؟
حمله به مراکز هسته‌ای ایران این بیشتر قابل تحمل. اسرائیل در گذشته هم بارها و بارها این موضوع رو مطرح کرده، تمرین های مشترکی داشتن با آمریکا داشتن. حالا با توجه به این که واقعا برجام راه به جایی نبوده و تقریبا مرده است، این است که اگر ایران واقعا اون فعالیت های هسته‌ایشو نسبت به اون چی که الان انجام میده بیشتر بکنه، آژانس بین‌المللی اتمی هم وارد میدان بشه، به هر حال شورای حکام به هر حال به قطعنامه های دیگری رو علیه ایران صادر بکنند، این میتونه وضع رو به جایی برسونه که اون حملات اسرائیل رو توجیه پذیر بکنه و آمریکایی‌ها هم ممکن است که در این مورد کمک بکنن. ولی نکته اصلی به باور من اینجاست که واقعا حمله نظامی چه کار خواهد کرد علیه مواضع هسته‌ای ایران. این فقط نظر من نیست، بسیاری از کارشناسان مستقل حتی در خود آمریکا هم این موضوع رو بارها و بارها مطرح کردن. حمله به تأسیسات هسته‌ای فقط برنامه هسته‌ای ایران رو برای جمهوری اسلامی برای چند سال به عقب خواهد انداخت، یعنی دانش هسته‌ای رو در کشور از بین نخواهد بود. سابقه کار در اونجا هست، تجربه اونجاست. در عرض 5 سال و 6 سال دوباره باز به همونجا جمهوری اسلامی خواهد رسید، یا پس از جمهوری اسلامی اگه بخوان این برنامه رو دنبال بکنن به همون جایی که از نظر هسته‌ای بوده. نکته آخر این که به هر حال اون چه که در ایران در حیطه برنامه هسته‌ای گذشته و این باعث نگرانی است، اون توان بالقوه جمهوری اسلامی است برای دسترسی به سلاح هسته‌ای. این را نمیشه کتمان کرد، یعنی اون به جای رسیده که اگر بخواد دست به چنین کاری بزنه که بسیار خطرناک خواهد بود برای ایران میتونه این کار را انجام بده. یک توان بالقوه است، بالفعل نیست، مثل بسیاری از کشورهای دیگه از جمله مثلا آلمان یا ژاپن. نه در اونم، ولی در حد خودش میتونه دست به چنین کاری بزنه.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر آمریکا در رقابت‌های جام جهانی، برخی از شهروندان ایرانی ناراضی از حکومت جمهوری اسلامی در خیابان‌های شهرهای مختلف به شادمانی پرداختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروه‌هایی از مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، مریوان، سنندج و سقز پس از حذف تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی قطر به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
موسیقی
معترضان در این ویدیوها همچنین شعارهایی نظیر مرگ بر دیکتاتور و امسال سال خونه سید علی سرنگونه سر می‌دهند. تیم ملی فوتبال ایران با شکست 1-0 مقابل ایالات متحده از صعود به مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی قطر باز ماند. اما همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، شماری از هنرمندان و سینماگران مستقل با برپایی یک کانون از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کردند و خواستار پرهیز از سرکوب و خشونت و آزادی زندانیان به ویژه اهالی سینما شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
گروهی از سینماگران ایرانی برای حمایت از اعتراضات اخیر و جنبش زن زندگی آزادی یک تشکل جدید با عنوان کانون فیلمسازان مستقل ایران تشکیل دادند و بیانیه‌ای منتشر کردند. روز دوشنبه 7 آذر ماه بیانیه این کانون در وبسایت و حساب‌های کاربری آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن 4 موضوع به عنوان اهداف کانون مطرح شده است: تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار، دادخواهی برای آزادی زندانیان، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما سرفصل اهداف این کانون است. سمیه حق نگهدار، فیلمساز و سخنگوی این کانون در گفتگو با رادیو فردا:
ما بیش از 50 نفر سینماگر و فیلمسازی هستیم که همگی تجربه زندگی و کار در زیر تیغ سانسور و سرکوب رو در جمهوری اسلامی داشتیم. گرد هم اومدیم کانون فیلمسازان مستقل ایران رو در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران تشکیل دادیم. ضرورت عملکرد سریع، حمایت از خیزش انقلابی به صورت یک اتحاد صنفی متحد و مسئول در قبال جامعه مدنی و همچنین سرعت در تصمیم گیری و ابتکار عمل و خلاق بودن در روش های حمایت از این خیزش انقلابی ضرورت تشکیل این کانون بوده. بیانیه‌ای منتشر کردیم که از جمله اهداف ما تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم ایران، دادخواهی برای آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و دیگر اندیشان از جمله سینماگران، هنرمندان و خبرنگاران هست، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامیه.
خانم حق نگهدار تأکید می‌کند که این کانون همچنان عضو می‌پذیرد و اسامی کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به دلایل امنیتی و سرکوب منتشر نمی‌شود.
ما از همه جای دنیا عضو میپذیریم و از همه جا عضو کانون شدن از همه جای دنیا. کسانی رو که از ایران درخواست عضویت دارن میپذیریم، استقبال میکنیم و در صورت رضایت خودشون اسمشون اعلام میشه. بنابراین در حال حاضر به دلایل امنیتی معذوریم از اعلام اسامی اعضایی که از ایران در کانون عضو هستند. اگر بخوایم از اسامی از اعضای کانون اسم ببریم، شیرین نشاد، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی و کاوه فرنام و علی عباسی از اعضایی هستند که در حال حاضر ما در کانون داریم. همچنین از طریق وبسایت امکان عضویت رو داریم و از حضور سینماگران و فیلمسازان استقبال می‌کنیم. از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما به روز رسانی در مورد فعالیت هامون رو خواهیم داشت.
در روند اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در پی اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شده، تا کنون شمار بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر از اعتراضات اخیر حمایت کردند. هرچند در این میان بسیاری دستگیر شدند، تحت فشارهای بازجویی قرار گرفتند، تعدادی ممنوع کار شدند و تعدادی ممنوع خروج. با همه این تهدیدها و بگیر و ببندها، اما همچنان هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های سرشناسی که از معترضان حمایت می‌کنند افسوده می‌شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.